اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله پدر عزیز. در بحث قبله همانطور که عرض کردیم روایاتی وجود داره که دلالت دارن بر اینکه جهت کافیه و جهت چگونه است. در باب دهم، هشتم، چهارم از وسائل که دیروز به عرض محترم رسید، این روایت ها به این ترتیبه که جده را در کجا قرار بده، سهیل در کجا قرار بده. وقت در فهم و توجیه این اخبار فقهای ما مطالبی دارند. آیت اللزم آقای بروجردی همانطور که عرض کردیم این اخبار دلیل میگیره برای اینکه وسعت امر جهت، جهت که ما میگیم جهت کعبه، وسیعه. جده ای را در پشت سر قرار بده و به اون طرف نماز بخوان. خب این برای کشور عراق خب خیلی کشور وسیعی است و در همه جای این جده ای را پشت سر قرار دادن باعث نمیشه انسان مواجه خانه کعبه باشه یا حتی جهت را چجور معنا کنیم. الله یه حالا ایشان سعی کردن به این که درست کنن این اخبار را به این ترتیب که لازم نیست که اون خطوطی که از جبهه انسان از صورت انسان خارج میشه همه اینها بخوره به خانه کعبه. هر چقدر دورتر باشیم این خطوط راهش بیشتره و هرچی بیشتر برن انفراج بین این خطوط بیشتر میشه. بالاخره یکی از این خطوط به همون خانه کعبه بخوره، همین کافیست که محاذات و استقبال باشه. به این ترتیب خواستن ایشان این اخبار که عرض کردیم توجیه کرده باشن. نهایتاً میشه وسعت امر قبله، وسعت جهت، نهایتاً به اونجا مرس. جهت خیلی وسیعه، یک امر عرفیه. در عرف هم میگن به کدام طرف بیست، اون طرف مشرق است و مغرب است و جنوب است و شمال. در طرف شماله، خب شمال یک طرف وسیع دیگه، و همین کافی اینطوره. ایشان اینطور توجیه میکنن، ولی بعضی آمدن گفتن نه اینطور نیست، این اخبار اصلا ضعیفن. خیر از اون خبر اول که ما را زراره بود لا صلات الا الالقبله، بعد فرمودن که قبله کجاست، فرمود ما بین مشرق و مغرب قبله است، چون سندش خیلی صحیح دیگه. غیر از اون را گفتن این سندن اینا اشکال دارن اینها. اون را حالا بخواهم توجیه کنیم بین مشرق و مغرب. خب مشرق کجاست؟ مغرب کجاست؟ مشرق یک جای نیست که. حالا اقسم برب المشارق و المغارب در قرآن کریم مشارق و مغارب میگه. ما خیال میکنیم مشرق یک طرفه، نه، خورشید هر روز یه جای دیگه طلوع میکنه. این شش ماه به طرف از خط استوا به طرف نیمکره جنوبی میره خورشید، شش ماه هم از خط استوا به نیمکره شمالی که طرف ماست میاد این خورشید. این خورشید بایستی مثلا ملاحظه میکنید که اول بهار طلوع میکنه، بعد این کم کم میاد تا 23 درجه از طرف خط استوا به این طرف میاد، این بهار تمام میشه، بعد این بر میگرده. سه ماه هم میره اون طرف میشه به اعتدال خریفی، بعد میره به طرف جنوب میره، شش ماه از خط استوا به طرف جنوب، شش ماه به طرف شماله. در همین طرف جنوب و شمال هم هر روز یک تلفن طلوع میکنه، از یک جا نیست. خب این مشرق و مغرب خیلی وسیعه، بنابراین ما باید توجه داشته باشیم به این که این روایت ها رو میتونیم معنا کنیم یا نمیتونیم، توجیه کنیم چطوره اینا. حالا یک اشعاری مال بحر علوم هست، این حالا بخوانم توجه کنید تا ببینیم ایشان چی میگن. البته در جواهر جلد هفتم مطالب بسیار در اینجا. هیچ کسی، هیچ فقیهی از جواهر بی نیاز نیست. هیچ فقیهی از جواهر بی نیاز نیست، برای خاطر اینکه ایشان خیلی زحمت کشیده، خداوند بهش توفیق داده، یک دوره فقه را توانسته با این شرح و بسط بنویسه. در اول طهارت که شروع میکنه با همون شرح و بسط، در آخر دیات هم همون، یعنی هیچ خسته نشده، هیچ وقت از مطلب کم نگذاشته. خب این یک خصوصیاتیست که در انسان وجود داشته. جواهر، جواهر اینجا مطالب خیلی داره. آیات الرزواق بروجردن بهشان اشاره میکنه، تقریبا حرف ایشان رو تصدیق میکنه. خب جواهر در اینجا در صفحه 366 جلد هفتم جواهر، بحث ما در جلد هفتم جواهره. ایشان در آنجا خواسته علامه بحر علوم حساب جواهر، خیلی عنایت داره به بحر علوم و میگه صاحب المعجزات القاهره و الکرامات الباهره، ازش اونطور استیبره. ایشان در آنجا بعد از یک توجیه میگه به این که بعد بحر علوم طباطبایی اینطور معنا کردن، فجعله خلف الملک بالایمن فی اواسط العراق مثل النجفی، میگه جدی را پشت سر، پشت منکب ایمن، پشت شونه راست خودت قرار بده. فجعله خلف المنکب الایمن فی اواسط العراق مثل النجفی و کربلا و سائر المشاهد و ما یودانیها و لم یباعد. حالا ایشان بخواه بگیم که این جده مال نجف است و کربلا و مشاهد دیگه مثل سامرا و چیز همه مشاهد داره زیاده دار. و کربلا و سائر المشاهد و ما یودانیها و لم یباعد. و جده فی شرقیه البصره فی الازن الیمنا ففیه النصره و جله فی شرقیه کالبصره، شرقی عراق. و جله جدی را میگه و جله فی شرقیه کالبصره فی الازن الیمنا ففیه النصره. ولی وقتی شرق عراق رفتید مثل بصره شرق، اونجا جدی را در ازن یمنا پشت سر ایجوش راست قرار بده، ففیه نصره. و بین کتفه که به رأی عدلی الجانب الغربی نحو الموسلی. خب بعد همین جده را بین کتفه قرار بده به رأی عدل در جانب غربی عراق مثل موسل. خب باید در رواقت که این توجیهات نبود، ایشان خواسته بینید که اون جده را که روایت داشتیم توجیه کنه، به این توجیه بیان میکنه. یک دفعه دیگه شعرش رو میخونم. صاحب جواهر در صفحه 366 جلد هفتم نقل میکنه، فجعله خلف المنکب الایمن فی اواسط العراق مثل النجفی، جده را خلف منکب ایمن، منکب اینجاست ایشانه، خلف این قرار بده در اواسط عراق مثل نجفی و کربلا و سائر المشاهد و ما یودانیها و لم یباعد. کربلا و مشاهد دیگر هم مثل تقریبا همینطوره. و جله فی شرقیه کالبصره بالاذن الیمنا فی اذن یونا ففیه نصره. در شرق عراق اگر رفتید مثل بصره، اونجا جدایی را در اذن یمنا پشت گوش راست ففیه نصره. ببینه کتفه که برعی نعدلین فل جانب الغربی نحو الموسل، اگر طرف غربی عراق رفتید مثل موسل، اونجا جدایی را بین کتفین پشت سر قرار بده. خلاصه در اینجا صاحب جواهر شروع کرده به ذکر انحراف ها و توجیهاتی که به این وسیله اون روایات را توجیه کنه. حتی آمده یک سری ذکر کرده، مثلا میگه که در شب هفتم ماه به طرف مشرق بیستید، به طرف مغرب بیستید، اونجا اون قبله را نشان میدون، قبله اونجاست. شب چهاردهم اگر بخواد شما باز به همان طرف بیستید، شب چهاردهم باز هم در سفیده صبح به اون طرف بیستید. باز خلاصه این ترتیب خواسته ایشون قبله را معرفی کنه، مطالب زیاد ذکر کرده. باید این ما عرض کنیم یکی از موضوعات بسیار مهم همین موضوع قبله است که علمای ما درباره این مطالب زیاد دارن. البته اینه باید مساجدی می ساختن، محتاج بودن که قبله را بشناسن. مساجد در شهرها و روستاها ساخته می شد، علاوه از نماز باستن مسجد بسازن، محراب مسجد درست کنند. خب مثلا ذبیحه کشتن گوسفند، این دور چیزا باید باستن قبله را بشناسن. اینا مواردی بود که ساختن قبله برایشان لازم بود. و فقها هم وقتی مراجعه میکردن اخبار اونقدر ما نداشتیم، این بود که محتاج شدن به علم هیئت، از علم هیئت استفاده کنن. در فقه ما جاهایی داریم که احتیاج داریم به علومی، در قبله احتیاج به علم هیئت داریم، در ارث احتیاج به علم حساب داریم، مثلا در بعض بحث ها احتیاج به طب داریم. خلاصه احتیاج داریم این است که علم هیئت در علم در شناختن قبله خیلی مؤثر است. اینا صاحب ریاض را حالا من فرصت نکردم مطالعه کنید، در ریاض هم اینجا مطالب زیاد است. صاحب ریاض در قصص العلماء هست که صاحب ریاض خب خیلی فقیه بزرگی است. ایشان پسر سید محمد مجاهد که به جنگ روسیه و اینا رفته، اینا خیلی مهم بوده. در بعض موقع ها به جای شهر العمر ریاض را میخواندن. صاحب ریاض که ریاض را میگفت، بل به بحث قبله که رسید، اینجا دید که خیلی احتیاج به علم هیئت داره. در کربلا بود و متوسل به سید شهدا علیه السلام برای اینکه بتوانند بحث قبله را درست بنویسه و اینا. خب آمد برای جلسه بحث، تو اون شاگرداش یه نفر بود در علم هیئت وارد بود، گفت من میخوام قبله را بگم احتیاج دارم به علم هیئت. کسانی که وارد باشن اون شاگرد بشناخت، گفت این که شما هر روز فلان ساعت بیا پیش من در نوشتن امور مربوط به قبله و باید کمک کن. اون شاگرد در قصص العلماء از شاگرد بگین که گفت که خب درسته در علم هیئت من واردم، شما وارد نیستید، من در علم فقه میام خدمت شما، شاگرد شما هستم و درس بخوانم. و درس میده که بایستی شاگرد به خانه استاد بره. خب ما شاگرده در علم فقه، خب بیایم خانه شما، شما باید کتاب زیر بغلت بگیری، هر روز بیایم منزل ما درباره علم هیئت اون چه من یاد گرفته میدانم بهشون یاد بدم، غیر از این ممکن نیست. قبول کرد صاحب ریاض برای نوشتن بحث قبله هر روز کتاب زیر بغل میزد و میرفت منزل اون شخص یاد. خلاصه مسئله خیلی مهمه. باید باز یک مطلب دیگه اینجاست، اینه که ایران ما تا زمان صفویه تحت سیطره اهل تسنن بوده. از زمان صفویه به این طرف ایران مذهب شیعه و مملکت تشیعه، کل تسنن تسلط داشتن بر تمام کشورهای اسلامی. در ایران همینطور بوده، ایران هم زیر سیطره اهل تسنن بوده. اهل تسنن با ما در مسئله قبله بعدن عرض کنیم فرق دارن. این بود که مسجدها اینا که ساخته می شد بر اساس همان فقه اهل سنت اینا ساخته می شد. خب بعد صفحه یک سرکار آمدن، خب خواستن که مدیریت صحیحی در این کشور انجام بدن. این بود که محقق کرکی صاحب جامع المقاصد خیلی مهمه، او را از شام خواستن، از سوریه بیا به ایران، چند نفر بیان به ایران، برای خاطر اینجا مصنف تشیع در رأسش باید یک نفر فقیه بزرگی باشه دیگه. ایشان آمدن به ایران و برای تغییر قبله ها هر عرض بکنن. صاحب جامع المقاصد محقق کرکی خیلی مهمه، در حالات صاحب جواهر هست که اگر جامع المقاصد در نزد صاحب جواهر حاضر نمی شد یک سطر از جواهر نمی نوشت. یکی اون یکی کشف اللسام که بعدن بعض مطالب نقل میکنه، کشف اللسام، صاحب کشف اللسام که به اون یکی فقیه بسیار بزرگی است، فاضل هندی بهش بگن، چون برای که چند سال در اولش نوشته، ایشون در 7 سالگی فقه و اصول رو همه را تمام کرده بود، خیلی خوش ذهن بوده. از هندوستان آمدن، در زمان صفویه در هندوستان آمدن، یک نفر فقیه خواستن که بالغ نباشه، برو اونجا مساجد، در حالات فاضل هندی نوشته، یک فقیه خواستن که بالغ نباشه بره در هندوستان مسائل بگه، چون برای اینکه اهل حرم سرا هم حاضر می شدن در اون جلسه، یعنی که این بالغ نباشه که نامحرم هایی دار. ایشان فاضل هندی رو انتخاب کرد، هر روز نامالغ بود ولی مجتهد بود. بعد آمد و رفت اون مسجد. بنده خودم در هندوستان که رفتم، اون یک فضای بسیار بزرگی است، مسجدی اونجا هست از سنگ ساخته شده، میگن اون فاضل هندی اینجا درس میگفته. در اون مسجد هم وقتی باشه وارد بشه به اون کاخ، در اون کاخ، اون مسجد در اون کاخه، در اون کاخ که میخوای وارد بشی یک تابلوی هست به زبان فارسی نوشته، اگر فردوس در روی زمین است همین است و همین است و همین است. این تابلو از به سنگ نوشته شده، به سنگ نوشته در اول اون کاخ، اگر فردوس در روی زمین است، واقعا هم به چیزی دیر، همین است و همین است و همین است، جدولبندی و جریان آبها و کاخ و چیزا، یک مسجد هم هست اونجا نوشته که فاضل هندی درس میگفت، یک روز در وسط درس دست روی چشمش گذاشت و آمد از اون مسجد بیرون. گفتن چرا؟ گفت الان من بالغ شدم، تاریخ تولد خودم را که دارم، تا این لحظه می توانستم اینجا باشم نگاه کنم به شما، اما از این تاریخ دیگه نه. این فاضل هندی صاحب کشف اللسام خیلی مهم بوده، اینم در زمان صفویه بوده و صاحب جواهر تا جامع المقاصد کرکی و کشف اللسام پیشش حاضر نبود، یک سطر از جواهر نمی‌نوشت. خب بالاخره مسجد فاض جامع المقاصد مال محقق کرکی، محقق کرکی که آمد و کمک کنه به صفویه برای تأسیس یک کشور شیعی مال اهل بیت، این خوب چطور یکی از کار شاه طهماسب هم نوشت و اختیار داد به ایشان، یکی از کسانی که ولایت فقیه را به طور کلی قبول کرد شاه طهماسب، یکی نوشته ای داد به محقق کرکی که شما کار مال شماست، ولی شما هستید، شما امر کنید من انجام بدم. در میان اصلاحات صفویه شاه طهماسب خیلی خوب است. خب در بقیه حرفی است. شاه طهماسب همونه که وقتی رفته عصبات اونجا را ساخته اینا، بله، قبر حر را سراخ کرد و رفت کنار قبر حر رو. بعد گفت که من شنیدم سید شهدا علیه السلام که آمده بالای سر حر، خون می آمده از سرش، یک دستمال را آورده بسته به سر حر. اون دستمال میخوام درارم پیانه کفن خودم باشه یا یک دستمال دیگه بذارم. عاشق عباس نوشته این را در رسول محمود. بالاخره اون دستمال در آوردن، خون جریان پیدا کرد از بدن خود، تازه مانده بود. بستن بند آمد تا سه درتمه، این بود که صرف نظر کرد و دستمال دوباره دست. خلاصه اینجا میخوام این عرصونم بینید که مساجد بینید ترتیب. او وقت محقق کرکی دستور فرمود تمام روستاها و شهرها اولا نماز جمعه برپا بشه. او خیلی خدمت کرد نماز جمعه برشه، هر کجا یک عالمی نصب کرد در تمام شهرها و روستاها برای مردم و خیلی در مدیریتش قوی بوده. و اینکه مساجد هم نگاه کنن تمام محراب ها را عوض کرد، او محراب های تمام ایران را عوض کرد، دید بر اساس فقه اهل سنت درست شده. این یکی از کارهای بزرگ بود. کارهای محقق کرکی بسیار زیاده. بالاخره هم یکی از شهدای فضله ایشان اطراف یا شاه عباس اینا حسادت کردن و محقق کرکی رفت نجف و در انجام مصموم کردن در شهدای فضله. را شهرها رو میخوام بگم اینجا. خب حالا ایشان میخوام بگم که اینجوریه، تمام شهرهای ایرانه که نوشته، تمام ایران در جواهر، حالا خودش صاحب جواهر روی عقیده خودش، تمام شهرهای ایران اون زمان نوشته جلام میخوانم، همه اینا در اون کتاب که میخواییم تحفت العجله همه اینا غلطه. صاحب جواهرتان رو بخوانم به شما، میگه اکثر بلدان شهرهایی که مات بلاد بحرین 57 درجه حسا چقدر، بصره چقدر، بله اهواز چقدر، هله چقدر، مدائن چقدر، بغداد چقدر، کوفه چقدر، اصلا به اینکه کاشان چقدر، قم چقدر، اینجا دو صفحه پر کرده از شهرهایی که در زمان صاحب جواهریشان اجتهاد کرده قبله را نوشته. یک دونه از اینها در اون تحفت العجل درست نیست. عجیبه خیلی. بله ساوه 29 درجه، اصفهان 40 درجه، عرصه که قزوین 29 درجه، تبریز 15 درجه، مراغش این طرفشان از جنوب به طرف مغرب هن. بین جنوب و مغرب واقع شدن. استراباد 38 درجه، مشهد رضوی 45 درجه، سبزوار 44 درجه. خلاصه مطالعه میکنید دو سه صفحه صاحب جواهر به زعم خودش قبله ها را درست کرده و نوشته. بنده تطبیق کردم اینا را با همون تحفت العجله کابلی که بعدا انشاءالله خواهمونه، یک دانه از اینها با اونجور دردم میاد و اونجوری که اون درست کرده بسیار بسیار درست دست و خوب است و یک دانه از اینها. این مسئله قبله اینطوریه. حالا میخواستم مسئله خواجه نصیرالدین به درس هله، درس محقق هله آمد و اختاریم. بله در ایان شیعه در چند کتاب از جمله ایان شیعه، در ایان شیعه جلد 4 است که یک روز خب خواجه نصیرالدین طوسی رفت به درس، رفت به هله نجف. البته در زمان اون دیالم و اینا خب مرکزی بود خیلی مهم بود، در زمان شیخ طوسی و شیخ محمود خیلی مهم بود. ولی اون موقع که خواجه نصیرالدین طوسی با لشکر مغول آمد به بغداد، نجف حوزه نداشت، حوزه در هله بود. خب برای ابن ادریس رفته هله بود و درست کرده اون حوزه بزرگی است و محقق و علامه و اینا مال اونجا هستن. این بود که خواجه نصیرالدین طوسی برای دیدن علما در روضات الجنات اینا هست، اینجا در جلد 4 ایان شیعه است. خلاصه یک روز برای دیدن علما، ملاقات علما، از بغداد آمد به هله. خب هله خیلی حوزه بزرگی است و خب ابن ادریس تأسیس کرده، ولی خب برش صاحب شرایع علامه و اینا هم مارو تحصیل هله هستن. بله وقتی آمد به هله، البته باز مطلب زیاد است. یک کتابی است در باره حوزه های علمیه، حضرت امیر علیه السلام از جنگ، از کوفه که میرفت برای جنگ شام، جنگ صفین، از هله عبور کرد. از بیابانی بود اون موقع، رفت برای اون تل در اون بیابان هیچ صحبت کرد. اصحابش گفتن که چه صحبت میکنی؟ فرمود اینجا حوزه برپا خواهد شد، علما اینجا وجود خواهد داشت. این خیلی اون مسافرت حضرت امیر از کوفه به صفین در بین را به از کربلا عبور کرد، از مدائن عبور کرد، از اون سرزمینی هله عبور کرد، جاهای عبور کرده، مطالبی گفته، واقعا یک بحث خیلی مهم میستید. علای حالا اینجا عرض کنم به اینکه اینه میگفتم که آمد خواجه نصیرالدین طوسی بدون اطلاع قبلی آمد به هله، مخواستم محقق و طلاب را ببینی، گفتن در جلسه درسه، وارد شد به مسجد، محقق هلی صاحب شرایط درس گفت و شاگردهای زیاد شرکت داشتن اینا، اونم در یک گوشه نشست بدون اینکه خودش رو معرفی کنه، ولی فهمیدن شاگردها و خود استاد که این خواجه نصیرالدین طوسیه. خب خواجه نصیرالدین طوسی خیلی عجیبه، علامه هلی در اون اجازات که داره نوشته قد وجدنا هذا الشيخ افضل اهل عصر في العلوم النقليه والعقليه. خواجه نصیر وقتی رفت عراق، مردم عراق و مصر دیدن که این خواجه نصیر طوسی در ایران آره کجا درس افضل بود از تمام علما. علامه میگه قد وجدنا هذا الشيخ افضل اهل عصر في العلوم العقليه والنقليه. شرح تجرید هم متنش مال خواجه نصیرالدین طوسیه، شرحش مال همون علامه هلیه. خلاصه محقق درس رو شناختن که این خواجه نصیره، محقق گفت درس تحصیل بکنیم بیام ملاقات کنیم بارا. این که گفت نه، خواهش بکنم درس شما ادامه بدید، من میشینم گوش بکنم. خواجه نصیرالدین طوسی نشست و محقق درس خودش ادامه داد، در قبله هم درس گفت. این کلمه را یستحب و اهل العراق التیاسر الی الیسار، بله و از مغرب به طرف یسار زد کنم. گفت مستحب است که اهل عراق در نماز خودشان به طرف یسار، از اون قبله که الان معموله به طرف یسار تمایل کنند، مستحب است. خواجه نصیرالدین ایشان اشکال کرد، گفت اگر قبله اون است که شما میگید دیگه مستحب یسار یعنی چی؟ اگر اون قبله است از اون تیاسر حرامه، اگر اون نیست تیاسر قبله است برگشتن به طرف تیاسر واجبه. بس این چه مستحب به شما میگه که قبله این است ولی مستحب است که اهل عراق تیاسر کنن به طرف چپ متمایل باشن؟ خواجه نصیر گفت شما قبله را که میگی اگر اون قبلش تیاسر به اون حرامه، اگر اون قبله نیست و قبله در یسار تیاسر به اون واجبه. این مستحب بودن به تیاسر چیه؟ این اشکال داره. خواجه نصیر به محقق کرد، محقق در جواب گفت که من القبلت الی القبله، من القبلت الی القبله. خواجه ساکت شد، خیلی متوجه نشد که معناش چی آخه، من القبلت الی القبله. ولی خواجه ساکت شد و فهمید اون داره چی میگه. بعد که آمدن پایین، خب آمدن رو خیلی احترام حرفا با، بعدن یک رساله نوشت، رساله نوشت محقق فرستاد برای خواجه که اون چه گفتم اینه. این رساله در اعیان الشیعه جلد چهارم، اینجا منم آوردم ولی میخوام بخونم، در اعیان الشیعه جلد چهارم این جریان حضور خواجه نصیرالدین در درس محقق و بحث قبله و اشکال خواجه نصیرالدین طوسی و جواب محقق و رساله که فرستاده برای اثبات این مطلب در اعیان الشیعه وجوده. موقعی که خواجه نصیرالدین طوسی با این عظمت مدان را میرفت در بغداد بود، در حالت احتضار بود، این عاشق عباس را در حالت احتضار بود. بعضی گفتن که خب خواجه نصیرالدین به این عظمت ببریم جنازهش به نجف، بعضی گفتن به کربلا. گاهی بیهوش میشد، گاهی بیهوش میشد، چشمش رو باز کرد، گفت من در کنار قبر حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، چون نزدیک قبر بود بغداد و اونجا نزدیک، از دنیا میرم نمیرم جای نبرم. همینجا فقط به سنگ قبر برمیرمسی کلبه هم باستان زراعه بلوسید ما را در جوار امام موسی کاظم علیه السلام دفن کنید. فقط در قبر برمیرمسید و کلبه هم باستان زراعه بلوسید بقیه شر رو بردن.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد